بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین و قال موسى یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على الله اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل. چند تا شبهه در تتمه بحث های قبل مونده است که به خواست خدا یکی پس از دیگری در طی بحث ها بازگو می شود. یکی از اونها این است که چطور اکثری انسان ها در طی اعصار و قرون به صلاح نرسیدن، این منشأش چیست؟ آیا معاذ الله دین توان تربیت مردم را نداشت؟ قانون ناقص است؟ یا معاذ الله مبلغان این قانون الهی در ابلاغ رسالتشون قصور یا تقصیری روا داشتن؟ یا این قانون اصولاً با مدنیت مردم، با تمدن مردم، با صلاح انسان‌ها در طی قرون هماهنگ نیست؟ مشکل چیست؟ زیرا هم تاریخ نشون می‌دهد که اکثری مردم به فلاح نرسیدن و هم قرآن بارها می‌فرماید که اکثر مردم به فلاح نرسیدن، اکثر مردم از در خرد ضعیفن، اکثر مردم از در عمل فاسقن و ماننده. پاسخش این است که قانون که وحی اله است، این قضای فربه کننده انسانیت است از یک سو حدوثن، و اگر چنون چه کسی با این مواد غذایی زندگی کند بیمار نمی شود، و اگر احیانا در اثر غفلت، سهو، نسیان و یا اسیان برخی از این مواد قانونی را ترک کند بیمار می شود، و همین قوانین همونطوری که مواد غذایی است برای فطرت های پاک، مواد دارویی و شفا بخش است برای انسان‌های بیمار، بقاءً در او هیچ حرفی نیست. برهان عقلی این رو تأیید می‌کند و شواهد نقلی هم تأیید می‌کند. و اما اون چه که در خارج اتفاق افتاده است، نه برای آن است که با مزاج اکثریت سازگار نیست، با مزاج اقلیت سازگار نیست. همیشه یه اقلیت ستمگری و سلطگری اکثریت را زیر سلطه دارند. همه انبیا آمدن با این اقلیت بجنگن، نه با اکثریت. اقلیت کسانی هستند که ائمه کفرند، با اینها سازگار نیست. لذا همیشه جنگی که بود بین انبیا و همین اقلیت بود که سران کفرند، وگرنه اکثریت مردم طبعا موحدن، مسلمانن و به سعادت رسیده و میرسن. بیان اینکه رسیده یا میرسن را به بحث بعد واگذار میکنیم. و انبیا هم که آمدن مستقیما با سران ستم درگیر شدن. سخن از معادن نفت و گاز و مس و طلا و امثال ذلک نبود، حرف انبیا هرگز اینا نبود، اینا امور بلعرض است. وقتی مردم را عاقل و عالم کردن، دیگه خود به خود سرزمین خودشون حفظ میکنن. مسئله استقلال، مسئله امنیت، مسئله اینا همه فرع بر آزادی در دین است و دینداری مردم است. یه ملت دیندار آزاد هرگز زیر بار ستم نمی رود، کشورش حفظ می کند و مانند اون. چون اصل دین است که می گوید به این که اگر شما در راه وطن کشته شدی شهیدی، در راه مال کشته شدی شهیدی، در راه ارض کشته شدی شهیدی، و ارزش شهادت که عظمت ملکوتی است رو دین می گوید. اگر دین آمد این پنامه های من قتل دون مالهی فوق شهید، دون ارزهی فوق شهید، دون دارهی فوق شهید هم خواهد آمد. اگر دین نیاید، نه گاهی انسان وطن فروش هم هست. خب همه انبیا که آمدن با این اقلیت درگیر شدن. الان جریان است موسی کریم را که میخونیم میبینیم اولین، چون مهمترین بحثی که قرآن کریم دارد درباره انبیا جریان است موسی است که بیش از 100 بار نام شریف موسی کریم آمده و اون روز هم مصر پرچمدار تمدن بود. وقتی که خواستن در ایران جشن 2500 ساله بحث به ظاهر بپا کنن، نماینده مصری از مصر آمد گفت من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت، به شمایی که میخواهی جشن 2500 ساله بگیرید تبریک میگویم. یه همچه کشوری است. خب اون روز مهمترین کشوری که دارای تمدن با سابقه بود مصر بود. برای مردم خاورمیانه مصر به تمدن شناخته شده بود. لذا جریان موسی کریم بیش از 100 بار نام شریف موسی در قرآن کریم آمده و تمام اون لبه تیز رسالت موسی هم ستم ستیزی است و اون تابلوی حرفش، تیتر حرفش، پلاکاردش هم این است که مردم رو من بده. ان عدو الیه بنی اسرائیل، گاهی میگوید ان عدو الیه عباد الله، گاهی میگوید ان ارسل الیه بنی اسرائیل. اصلا سخن از رود نیل نیست، با اینکه اون یک رود طلایی است. تمام اون بخش‌های وسیع دو طرف با همین این رود مشروب می‌شود، اقتصادشون همین رود تأمین می‌کند. ولی ملت وقتی مسلمان شد، متدین شد، صاحب رود هم خواهد شد. اما اولین حرف موسی کلیم این است که عدو الیه عباد الله، یک، ارسل معیه بنی اسرائیل، دو. اصلا سخن این نیست که حالا چرا رود غصب کردی و نمیذاری مردم کشاورزی کنن. وقتی مردم مسلمان شدن، اسلام میگوید باید خانت حفظ بکنی، عزت حفظ بکنی، سرزمینت حفظ بکنی و در راه هر کدام از اینا کشته شدی شهیدی و باید هم کشته بشوی. خب اصل اون دین است. بنابراین اکثری مردم به وسیله انبیا هدایت شده یا می شوند. این اقلی هن که مذاهبن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که یه وقتی ما از در بحثای تاریخی میخوام سخن بگیم که اکثری مردم چه بودن، یه وقتی میخوام بحثای تفسیری داشته باشیم. وقتی بحث تفسیری داریم دیگه تاریخ و ماضی و مضارع رو در یک محدوده 10,000 سال یا 10,000,000 سال خلاصه نمی کنیم. اومد میاییم رو پشت بام تاریخ رو جهانبینی بحث میکنیم. رو جهانبینی که بحث میکنیم میگیم اکثریت به طرف فلاح و صلاح و خیر و سعادت میروند، چون دنیا هرچه باشد یک حلقه است که فی فلاتن. قرآن که تشریح میکند نظام را، هم در محدود دنیا بررسی میکند، هم در پایان دنیا، هم در برزخ، هم در ساحره قیامت و هم در کل قیامت. اگر رو این دید کلامی به تفسیری نگاه بکنید، اکثری آدمای خوبی هن، اکثری به طرف بهش میرن، اکثری به طرف صلاح میرن، اکثری حرف انبیا رو گوش میدن و سرانجام انبیا موافقه. میبینید یک سلسله طایفه آیاتی از این قبیل، ول عاقبت للمتقین، از یک سو که زیر نویسی نشده، یعنی عاقبت در بهشت، که این عاقبت یعنی پایان کار. حالا پایان و کار در دنیا، در برزخ، در ساحره و در خود قیامت. بالاخره سرانجام کار دنیا به کام متقیان است. برای اینکه اطلاق آیات این سنخ آیات که بل عاقبت للمتقین، اختصاصی به جریان قیامت ندارد. پایان کار دنیا هم به سود مردان با تقواست. این یک. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این اراده، اراده تکوینی است و به صورت فعل مضارع هم که نشانه استمرار است یاد کرده است. این قصه که نیست که بگوید و اراده، این نریدوس فعل مضارع است، به درات و استمرار دارد و تکوینی هم هست، تشریعی که همیشه دستور داد و اون ما میخوایم بالاخره زمین را به سالهان واگذار کنیم، چون ان الارض لله یورثها من یشاء. این اصل کلی را بازگو کرده. اون نشه تکوین است، تشریعی که نیست که خدا تشریعا از کسی ارث ببرد. که این ان الارض لله یورثها من یشاء نظیر آیات سوره نساء و آل عمران نیست که للذکر مثل حظ الانثیین باشد که و به زنها بگوید شما از شوهراتون ارث میبرید، به مردها بگوید شما زنها ارث میبرید، به پدر و مادر بگوید که لکم لکل واحد منهما سدس. این که نیست که، اون یه نظام تشریعی است، کم داره زیاد داره، تقصیر بردار است تعطیل بردار است، زیر سلطه قرار بگیرد. اما ان الارض لله یورثها من یشاء که نظام تکوین است، ارث تکوینی است، تشییعی نیست. نظیر فردوسی که ارث مردان صالح است، او که قابل غصب نیست، مثل فدک نیست کسی غصب بکند. که خب فردوس را متقیان ارث برند، زمین را الله ارث ببرد، اینا ارثای تکوینی است. حالا که ان الارض لله یورثها من یشاء، فهمود من میخوام متقیان به مستضعفین بدم و اراده میکنم من به فعل مضارع و نشانی استمرار با اراده تکوینی. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این دو. خب ان الارض یرثها عبادی هست صالحون. سه، بخشای وسیع از سنخ ارسل رسوله بالهدا و دین حق لیوزه را علا دین کلیه و لوکر الکافرون و لوکر المشرکون و کفا بالله شهیدا. این دو سه آیه چهار، این چهار طایفه نشون میده که سرانجام بشریت مسلمان حاکم است رو زمین. و از اینجا هم که بگذریم، یه بحث لطیفی مرحوم بو علی دارد، میفرماد بین که شما که میگید انسانیت به مقصد نمیرسد، منظورتون همش فارابی و امثال فارابی هست. شما اگر بخواستید وارد باغ بشید، این باغی که هزار درخت دارد، هر درختی هم فرض کنید هزار تا محصول داشته باشد یا صد تا محصول داشته باشد، میگید که امثال خدا را شکر پربار است. مگر همه اینها اون قدر اول هست؟ تو این باقی که هزار تا درخت دارد و هر درختی هم صد تا میوه داشته باشد، تو این صد هزار میوه هشته داشت میوه درشته، اون هشته دا که معیار نیست. تو این نظام در مسئله حوزه ها که همشون شیخ مفید و شیخ توسی بشن که نیست. اگر اون باشد، خب حوزه ها هم در طی قرون اعصار و مقصد نرسیدن، یا دانشگاه ها همه شون که بخواهن مثل فرون استاد مبتکر بشن، اونا که معیار نیست. نه اون دانه درشت ها معیارن، نه این کودن ها معیارن، اوساط معیارن. بنابراین حوزه ها به هدف رسیده، دانشگاه ها به هدف رسیده، جوامع بشری به هدف رسیده. ما معیار رو که نباید بو علی و اینا قرار بدیم که اینا قدر اولن، یا شیخ انصاری قرار بدیم که اینا، هر کسی به اندازه استعدادش درس بخوره به مقصد میرسه، خودش هدایت میشه، جامعه هدایت میکنه، لیون زر قوم هم ازار رجوع الیهم میشه، اینا مقصد رسیده. خب کدوم کشاورز است که مجاز است بگوید که معیار، یا کدوم باغدار است که بگوید معیار اون میوه شاداب شیرین درشت است، بعد بگوید امسال باغ ما بی محصول بود؟ این که نیست که، هر کسی حدی داره. بعد وقتی رو پشت بام تاریخ قرار گرفتید و گذشته و آینده زیر پاتون بود و روی تفسیر بحث کردید، نه روی قصص خارجی، روی جهانبینی بحث کردید نه روی قصص خارجی، وقتی آمدید رو پشت بام، میبینید که اکثری مردم به مقصد میرسن. برای اینکه اونایی که کافر باشن، منافق باشن، معاند باشن، اقلی هم برفرزم عده‌ای در با مشکلات دنیا تطهیر نشن در برزخ تطهیر میشن، با سوخت و سوز برزخ تطهیر نشن در ساحره قیامت تطهیر میشن، با سوخت و سوز ساحره قیامت تطهیر نشن به لبه جهنم یا ورود جهنم یا چند سمایی در جهنم میرن، ولی عاقبت همه اینها بهشت است. گروه کمی در جهنم میمانن که مخلد در نارن و اون کافر معاند است، وگرنه بسیاری از کفار از جهنم به بهشت میان. اینی که در روایات دارد ماه ماک رمضان شو هر شب این دل افطار اتقاء الله من النار زیادن، و در بعض روایات دارد که در پیشانوی اونها نوشته است که ها اولای اتقاء الله من النار، بعد اینا شرمنده میشن به خدا عرض بکنن این رو پاک کنید برای اینکه ما خجالت میکشیم، بعدم محو میشه. بس درش همین است. اونی که تو جهنم میماند قلیلی از کفارن، اون کافر معاند است. خب وقتی آمدید رو پشت بام تاریخ، گرفتار ماضی و مستقبل و حال نبودید، جهان بینانه بحث کردید، ببینید اکثری به طرف رحمت هم با ازلیت دارید سخن میگوید دیگه. اگر درباره کار خدا حرف میزنید، با انبیای خدا کار دارید، پس باید به اندازه ازلیت حرف بزنید. اگر به اندازه ازلیت حرف میزنید و به اندازه ابدیت سخن میگویید، بله به سود مؤمنین است، به سود اکثری مردم است. اکثری مردم به بهشت میآیند، منتها حالا تحمل عذاب یه لحظهش ممکن نیست. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه سلام به اندازه تحمل آتش معصیت کنید. خب مگر کسی ممکن است یه ثانیه آتش رو دست نگه بدارد؟ مقدور نیست. به ما گفتن پرهیز کنید، ولی بالاخره رو اون دید اکثری جوامع بشری بهشتی هست، منتها بعد از عذاب. اونی که برای ابد در جهنم میماند و انتو خلد فی هل معاندین است، همان است. بنابراین اینها بسیار از کفار که مستضعف فرهنگی فکری هن، اینا که عذاب نمیشن، اونا که دسترسی ندارن، اونا که نه، برای این که مستضعف فکری هن، دسترسی ندارن. البته اونایی که حجت خدا بر اونها بالغ شده است، لیهله که من هلک عن بینه شدن، اومد میشه استکبار. الان بسیاری از مردم هن که زیر سلطه تبلیغات همین ابرقدرت ها، لذا اون چه که انسان گرفتار است این ائمه کفر است که قرآن همون تو قاتل و ائمت الکفر انهم لا ایمان الله. خب پس این که همون به ما وجدنا اکثر لأکثر من عهد یا ما به این وجه دارن اکثر امر فاسقین و مانند آن، این مشکل کلامی ایجاد نمی کند. ما این با دید جهان بینی الهی و دید تفسیری می بینیم سرانجام به رحمتن، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الى ما بدا یعول. پایان کار اکثری مردم رحمت الهی است و البته رو اون دی. منتها حالا در نشأه دنیا اگر بحث عادی است، این مشکلش همین اقلیت است. اینا سنگ راهند و خار راهند. و الان تو وارد قصه است موسی کریم که شدیم، معلوم می شود که تمام تلاش موسی کریم این است که محمد این بندگان خدا را به ما بده، اینا امانت خدا و پیامبرم امین الله است. هم در این آیه سوره اعراف که محل بحث است سخن در این است که ارسل معی بنی اسرائیل، هم در آیات دیگر اولین پیشنهاد موسی کریم این است که انا عد الیه عباد الله. حالا خودت قبول نکردی، ایمان نیاوردی، نیاور، ولی بالاخره مردم رها کن، اول خودت بپذیر. وقتی پذیرفتی دین را، خودت با مردم زیر رهبری رهبران الهی حرکت میکنی. نپذیرفتی، لاقل مردم رها کن که بیان به طرف ما. خب بله پیدا میکنی. نه اکثریت رو فساد نبودن، بسیاری از مردم مستضعف هم بودن. شما درباره مردم، اکثریت مردم، این دو اصل رو ملاحظه فرمایید. یک، معیار سعادت چیه؟ معیار علم چیه؟ معیار کمال چیه؟ یعنی شیخ انصاری شدن، شیخ طوسی شدن؟ نه، این معیار نیست. سلمان و ابوذر و مقداد شدن در بحث‌های عملی، نه، اینم معیار نیست. این یک. و اکثری مردم هم، بسیار از اینها در اثر استضعاف مشکل دارن، اونم که خدا میبخشه. پس ما اول باید معیارمون، اون پارامتر مشخص باشد که میخوام به کی بسنجی، با چی بسنجی. شما تو حیوانات بسنجی، تو گیاهان بسنجی، تو معادن بسنجی، حال میخواد معدن فیروزه، انگشتر فیروزه تایید کنید، انگشتر عقیق تایید کنید. معیار که اون شاخص نیست، نه در جمادات اون معیار است، در گیاهان اون معیار است، در حیوانات اون معیار است، در هیچ جون نیست. یه سلسله موجوداتن در اقلیت کمال، یه سلسله موجوداتن در اقلیت، در شر، در اقلیتن. اوساط مردم را با اون واحد خاصشون باید سنجید و اکثری مردم هم رو به راه هم. اون برای که جهنم محدوده. اگر فرض کنید شما یه زندانی داشته باشید، این مثلا 10 هکتار، یک بوستانی هم داشته باشید لا اله نهایه، اون که محدود است که فهمون پر میشه چون جاش بسته است. این بهشت است که فهمون ارض و سماوات و الارض، اصلا شما به زحمت جا برای جهنم پیدا میکنی. خب نه، تقوا در برزخ معنی نداره، ولی عاقبت در برزخ معنی دارد. مثل اینکه این فرمان، اگه کسی ایمان بیاورد بهشت بهشت به امیدن. عاقبت معنا دارد، ولی تقوا، تحصیل تقوا در آخرت معنی نداره البته. ولی میگن اگر کسی اینجا متقی بود ما اونجا بهش بهشت میدیم، به این معناست. مبنای قرآنی اون 4 طایفه از آیات مگه مبنای قرآنی نبود؟ این که فرمود بل عاقبت للمتقین، این یک. طایفه دیگر که فرمود به نورید و انما نعلا لذین استدعو فر ارز، دو. ان الارض لله یورثها من یشا، بعد فرمود ان الارض یورثها عبادی از صالحون، سه. لیظهره علی دین کله و روکر الکافرون و روکر المشرکون، 4. این 4 طایفه از آیات قرآن کریم است که میفهم سرانجام دنیا زیر مجموعه حکومت دینی میگردد. خب بنابراین اینا مقصد میرسن، اینا مقصد. اونم معلوم نیست کی بعد از ظهور میکند و بعد چه خواهد شد. بعدم وقتی که رحلت کردن به برزخ رسیدن، وضع آینده که روشن است، اکثری مردم به بهشت میرن. شما رو ابدیت فکر کنید، ببینید به حساب ابدیت اکثری سعادتمندن یا نه. اونی که در ابدیت در عذاب جهنم میمونه منافق است و معاند. بسیار خوب، خودش خدا وعده داد دیگر، ذات اقدس اله وعده داد که این گروه افراد تبهکاری های اینها رو غفلت اینهاست، روی استضعاف اینهاست، قابل بخشش است. عمده اون اقلیت است که مثل سنگ دهنه نهر و جدول، نه آب میخورن، نمیگذارن این آب به تشنه ها برسد. اینا ائمه کفرن. خب کثیر غیر از اکثر است، زیادن بر، خب خیلی زیادن. اما از اون طرف بهش ارض و هست سماوات و الارض، کی حالا اونجا رو پر کنه؟ اونی که ارض و هست سماوات و الارض که بین آسونی ها پر نمیشه. اما یه همچی تعبیری در باره جهنم نیامده. اما شکور غیر از آن است که سعادتمند بشه. مثل در باره نوح فرمود به این که کان عبدا شکورا، اون شکور بودن البته کم است. خب چرا مشمول عف میشن؟ برای اینکه رو استضعافشون به اون دسترسی نشده، به اونا ظلم شده، حقشون رو بردن نذاشتن اینها درست بفهمن. این ائمه کفر نگذاشت. الان هم اگر این بوق تبلیغات سیهیروس استکبار را بردارید، اکثری مردم حرفای اسلام میشنون. و این که میبینید الان یه مشکلی پیش آمد، برای اینکه تقریبا روحانیت از مردم جدا شدن. این که ممکنه حالا خدا ناکرده در بین جمع ما یه افرادی هم باشن که بدشون نیاد از ماشین های خوب سوار بشن، ولی برای یه روحانی ننگ است که تو اون ماشین بشینه. اینا که ما میشناسیم اینه، یعنی اینا میگن برای ما به پیغمبر قسم ننگه، حیف آدم نیست که تو این ماشین ها بشینه. میگه من وارث پیغمبرم. بالاخره این منافقین آمدن کشتن، تا مجبور شده اینا برای حفظ اسلام یا تو لونه های دیگه برن یا تو چارت ماشین سوار بشن دیگه. اینا که ما میشتاسیم و 30-40 سال با اینا بودیم اینه. خب اگر اینا میذاشتن، این منافقین کار رو نمی کردن، ترور نبود، کشتار دست جمعی به اون 70 نفر و 60 نفر اینها نبود، اینا مثل قبلا زندگی میکردن دیگه، ما مشکل نداشتیم که. الان بخش مهم مشکلات نسل جوان اینه که بینن روحانیت ترزیگه زندگی میکنه. این همون هدف مشعومی بود که منافق بهش رسیده، که فاصله گرفتن، ناچار شدن در بیوتای دیگه زندگی کنن، در ماشینای دیگه زندگی کنن. اگه اینا هم علیگونه به سرگیم بردن، انقلاب اینقدر آسیب نمیدید. اینا که ما میشناسیم میگن برای ما ننگه، حیف آدم نیست سوار اینا ماشین بشه. خب همین ماشینا عمومی چه عیب داره؟ یا همین پیکان چه عیب داره؟ اونا که ما میشناسیم این. غرض این است که اگر یه وقتی مشکلی هست، رو این جهات اقلی است. هرگز اون که میگه من جای پیغمبر نشستم، خودش ارزان نمیفروشه. خب اگر چنین چه مشکلی ما داریم، روی همین اقلیست که یا نگذاشتن. اگر روحانی همون مسجد، همون وضع مسجد بود، همون نماز جماعت بود، همون سخنرانی بود، همون یا حسین، مردم همون مردم انقلاب بودن. اما چون حالا وضع اینجور نیست، اینا خیال میکنن که خدا نکرده اینا به جایی رسیدن و رها کردن. اگر همون سال 57 بود دیگه ما هیچ این گونه از مشکلات نداشتیم. اون برای این که به سوی اختیار است. یه عده معنای انتظار وجود بارکست امام زمان ارواح و نفیدار رو درست معنا نکردن و گفته امام زمان بده اصلاح کنند، در حالی که وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق حدیثی که مرحوم محدث قمی تو جلد دوم سفینه در بحث هدا و هادی و مهدی در لقب پربرکت حضرت امام مهدی سلام الله علیه اونجا نقل میکند، اینه فهمود انتظار اینه که برو آماده کنید خودتو، برو به سهمین. یک کسی که بسیجی نیست، اهل تیراندازی نیست، بسیجی فکر نمیکند، او هرگز منتظر امام زمان نیست. همود ول یعد احدکم قبل خروجهی، اونجا حضرت به اسم ظاهر برده که ما الان به زمین تعبیر میکنیم، ول یعد احدکم قبل خروجهی ولو به سهمن، دارد انتظار معنا میکند. میگه وزیره منتظران این است که ولو به اندازه یه تیر که شد آماده باش. خب حالا کسی اصلا با بسیجی تفکر بسیجی ندارد، این فقط دعا میکند. این اگرم حضرت ظهور بکند، حرف بنی اسرائیلی میزند که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چون حضرت غایب است به حضرت ایمان دارد. حضرت ظهور بکند میگه بیا نبشین، سرش اینه که الان ما باید درست بفهمیم، به سوی اختیارمون خودمون رو به غفلت نزنیم، بفهمیم و بفهمانیم که معنی انتظار اینه. خب اگر معنای انتظار، روایات انتظار، وظیفه منتظران رو وجود مبارک امام صادق معنا کرده مسلح بودن، این دعای فرج دعای سهل و تلاوه است ما میخونیم. خب این به جلد دوم صحیح سفینه مراجعه کنی، در باب هدا مراجعه کنی، لقب پر افتخار مهدی اونجا که آمده سلام الله علیه، در اونجا در معنای انتظار وظیفه منتظران در عصر غیبت روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله بکنه که ول یعد احدکم قبل خروجهی که به اسم ظاهر نام برد ولو به سهمین. اگر این کار کردی ما امیدواریم که ذات اقدس اعلی توفیقی بدهد که حالا در پای رکاب حضرت باشید یا در رجعت ظهور بکنید و مانند آن. این وظیفه منتظران. ما مشکل برداشت صحیح داریم از یک سو و ممکنه خدای ناکرده اسلامی حرف بزنیم ولی اسرائیلی فکر بکنیم از سوی دیگر که بعد بگیم ما منتظریم. اگر ما فکرمان این است که حضرت بیاید و برود اصلاح کند، این اسلامی حرف زدن و اسرائیلی فکر کردن است. خب اونا چی میگفتن؟ اونا به موسی کریم میگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اونی که اصلا با جنگ درگیر نیست، اونی که 8 سال بمباران شده این کشور و مرز و بوم این کشور آسیب دید، این گفت که دین کاری به حرفا ندارد، این سکولار فکر میکند، این که منتظر امام زمان نیست، این برای همیشه میخواد حضرت غایب باشد نه اهل قیام. به دلیل اینکه خب اگر امام صادق است انتظار معنا کرده، یعنی انتظار این همه فضیلت برای اعمال امت انتظار فرج است ولی انتظار فرج معنا نشده، یه معنا شده. اونم اگر مثل این بحث‌های فقهی و اصولی بر 1000 فکر عرضه بشه این قلت بشه، باید معلوم شه الانتظارو ما هوه، المنتظرو من هوه، اینه معناش. خب پس ما میبینیم که انبیاء علیه السلام مشکلشون با اقلیت بود نه با اکثریت. اگر اکثریت رعایت عهد نکردن همون ملع بود. الانم اینجا با فرعون و با ملع فرعون کار داره. خب مطلبی که حالا شروع بکنیم به خواست خدا تا اینکه تتمش برای روز بعد، 5 پیغمبر علیه السلام شرح حالشون در قرآن کریم آمده. این انبیا تقریبا مال 2 مرحله تاریخی بودن، یعنی مرحله دوم مرحله سوم. مرحله اول که جریان هست آدم سلام الله علیه بود تا حضرت نوح در این بخشا نیامده. اونها چون حالا یا بشرهای ابتدایی بودن، اونی که نتواند و نداند که چگونه جسد مرده را مثلا دفن کند، او خیلی نیازی به قوانین بازو گسترده ای ندارد، شاید با چند تا حکم و با چند تا مسائل اخلاقی حل میشود. اونی که برادرش کشته و مونده کیف یواری سوءت اخیه تا از کلاغ بیاموزد که چگونه بدنش دفن میکنه، بدن کشته دفن میکند، یه همچه آدم هایی شاید خیلی نیاز به قوانین مبسوط نداشته باشد. از جریان هست آدم تا جریان هست نو سلام الله علیه هم تو چیز در قرآن نیامده. اما اون مقطعی که در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است شروع شده، از جریان حضرت نوح بود که از آیه 57 شروع شده، لقد ارسلنا نوحا. این انبیایی که تابع حضرت نوح بودن به همین روال ادامه پیدا کرده، در آیه 65 تمود به الی آدن اخاهم هودا، چون هود سلام الله علیه چیز جدیدی نیاورد مگر همون شریعت حضرت هود، چون هود جز انبیای اول العزم است و حضرت نوح جز انبیای اول العزم است و حضرت هود نیست. بعد از حضرت هود سلام الله علیه نوبت به حضرت صالح میرسد، همود به الی ثمود اخاهم صالحا، آیه 73 همین سوره، اونم حافظ شریعت حضرت نوح بود، کتاب نوح را تبیین میکرد، رسالت جدیدی به عنوان اولو العزمی ندارد گرچه پیغمبر خاص است. این مراحل تمام میشود. وقتی به لوط میرسد مقطع دوم شروع میشود، چون لوط جزء حافظان شریعت ابراهیم سلام الله علیه است، گرچه قصه است ابراهیم اینجا نیامده، لکن جریان لوط به عنوان سرفصل تطور سوم، چون از آدم تا نوح مرحله اول، از نوح تا ابراهیم تطور دوم، از ابراهیم تا موسی تطور سوم، از موسی تا عیسی تطور چهارم، از عیسی تا وجود مبارک حضرت تطور پنجم. اینجا لحن آیه عوض شد در آیه 80 سوره مبارکه اعراف، فهمود به لوطن نفهمود به ارسلنا الی فلان لوطن،
دوباره برگشتن در جریان شعیب، آیه 85 فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا. همین ها بود من ارسلنا است. اما در جریان است موسی کل لحن عوض شد، فرمود ثم بعثنا من بعدهم. اونجا دیگه من بعدهی بود، من بعدهی بود. در جریان اقوام دیگه، انبیای دیگه، من بعدهی اونجا که بعد ذکر میکرد، اونجا که بعد نداشت که هیچ. ولی در جریان موسی که مرحله دوره چهارم از بعثت و رسالت شروع میشود، یعنی از آدم تا نوح، از نوح تا ابراهیم، از ابراهیم تا موسی، از اینجا مرحله چهارم شروع میشود، همون ثم بعثنا من بعدهم موسی، وارد قصه که میشود یک سرفصلی به عنوان ذکر میکند، بعد وارد قصه میشود به عنوان شرح متن، تفصیل بعد از اجمال وارد میشود. آیه 103 این به منزله سرفصل است که ثم بعثنا من بعدهم موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فانظر رو میگه، اومد شروع میکند به تشریح داستان. الحمدلله.